بسم الله الرحمن الرحیم. روی بنما و وجود خودم از یاد ببر، خرمن سوختگان را همه گو باد ببر. ما که دادیم دل و دیده به طوفان بلا، گو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت و عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام صادق علیه السلام. در کتاب من و جز من حضرت استاد هستیم. نکات بسیار بدیع خودشناسی و روانشناختی داره که در محضر استاد انشاءالله پی میگیریم. استاد نکته زیبایی رو اینجا مطرح فرمودید، میگه اگر انسان را مخیر کنن میان این که چیزی را ببیند ولی هرگز دیده نشود، و یا برعکس دیده شود ولی هرگز چیزی را مشاهده نکند، کدام یک از این دو طرف را برمیگزیند؟ ممکن است یه کسانی باشن طرفدار این باشن که ما دوست داریم همه چیز را ببینیم اگرچه هرگز دیده نشویم، برعکس کسانی باشن که بگویند ما میخواهیم دیده شویم اگرچه هرگز نتوانیم چیزی را ببینیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب نکته بدی رو شما انتخاب فرمودی از این کتاب و به نحو مشکلی هم مطرح شده. حالا اگر انسان آزاد باشه دلش میخواد که هم ببینه هم دیده بشه، این مسلمه، جمع بین دو تا که بهتره. آدم هم چیزها رو ببینه خب خوشحال میشه از دیدن، میفهمه، هم دیده بشه اونم خوشحال میشه. اما اگر هم دایر بشه بین یکی از این دوتا که فقط ببینه و دیده نشود،
یا برعکس،
یا دیده شود ولی نبیند، بسیار انتخابش انصافا سخته. به عبارت دیگر بحث اینه که انسان بیشتر دوست داره که بشناسد یا بیشتر دوست دارد که شناخته شود. در این که هر دوشو دوست داره شکی نی، انسان به همون اندازه که دوست داره بشناسه عالم را، چیزها را بشناسه، در شناسایی خودش گسترش بده، به همون اندازه دوست داره که شناخته بشه از ناحیه غیر خود. اما اگر هم داره بشه بین یکی از این دوتا، انصافا انتخابش خیلی سخته. خود از تالی کدوم انتخاب میکنیم؟ شما اگه مخیر بشی بین یکی از این دوتا، دوست داری شناخته بشوی اگرچه نشناسی، یا دوست داری بشناسی اگرچه هرگز شناخته نشوی ولو از سوی هیچ کس؟
من دومی رو انتخاب میکنم،
یعنی بشناسی. بسیار خوب.
شما چی استاد؟
حالا عرض میکنم خدمت تو. شما که این جواب دادی من فهمیدم چی تو ذهن شماست. شما میگی حال مردم من نشناسند، وقتی من همه چیزو بشناسم خدا که منو میشناسه. با این فرض داری میگی دوست دارم که بشناسم و شناخته نشم. اگه اینجور بگی، بعضی عرفا اینجوری بودن، بعضی عرفا اصلا عمدن پنهان میشدن که کسی اونا رو نشناسه. اما با چه انگیزه این کار داشتن؟ چون میگفتن اگه خدا منو بشناسه کافیه، همه عالم رو نشناسه،
اولیای طرف
قبای از طرف خداوند که شناخته میشم، حالا عالمم نشناسه. به نظرم شما به این حساب این جواب دادی. اما اگه فرض مسئله رو العیاذ بالله اینجا ببریم که اساسا شناخته نشوی، نه از سوی خلق نه از سوی خالق، فقط بشناسیم ولی از سوی هیچ کس، حتی از سوی خالق، این یه فرض محاله. اما خب حالا میشه فرض کرد شناخته نشویم، وقت کدوم انتخاب میکنیم؟
من فرض محال انتخاب بکنم استاد،
یعنی که هیچ شناخته نشی ولو از طرف هر سال، و هم خیلی بشناسی شناخته نشی، یا نه هم باز هم خیلی بشناسی. خوب، این خیلی عجیب و غریبه. نه، من دلم میخواد شناخته بشم و اکثر مردم. حالا اگر مردم نشناسن، حق تعالی از طرف خدا، حداقل از طرف خداوند شناخته بشن. انسان هایی که خیلی به شناخته شدن از طرف مردم اهمیت نمیدن، مثل خیلی عرفا میگفتن را مردم نشناسن، ما رو نشناسن، اصلا پنهان میمانیم، گمنام میمانیم، اما خدا که ما رو میشناسه، به این راضی بودن. اما اگه فرض کنیم که خدا هم نشناسه وقت چی؟ کسی دوست داره شناخته نشه و من اینو باور ندارم که کسی اینجور فکر کنه. خب این البته خیلی مسئله سختیه، ولی اینجا شاهد چه آوردیم؟ خداوند تبارک و تعالی که عالم به همه چیزه، شک نداریم که خدا همه چیزه میشناسه.
بله.
اما ضمن این که خداوند همه چیزو میشناسه و فرموده و هو به کل شیء علیم، در این جمله معروف که مستنده فرمود که کنت کنزا مخفیا یا خفیا فاحببت ان اعرف، پنهان بودم و احببت ان دوست داشتم، دوست داشتم که شناخته بشم. خدا میفرماید، این سخن آدمی نی،
و خلقت الخلق
لکی اعرف، خدا دوست داشت که شناخته بشه. حالا شناسندگیش هم به جای خود، البته خدا اول همه چیزو میشناسه و هو به کل شیء علیم، همه چیزو میشناسه، اما دوست داشت که شناخته بشه. خب اگر خداوند دوست دارد که شناخته بشود، انسان به عنوانی که موجودی است مظهر خداوند، مظهر کامل الهی است، انسان مهمترین موجودی، یعنی بزرگترین موجودی که مظهر خداونده و یا تنها موجودی که مظهر کامل خداونده انسانه. انسان هم به حکم مظهریت، چون خداوند دوست دارد که شناخته شود، انسان هم دوست دارد که شناخته بشود.
استاد اینجا چند سال پیش میاد؟
بله بفرمایید.
یک سال این که خب خدا اگر دوست داره شناخته بشه، خدا منبع زیبایی ها و همه خوبی ها و اصلا پریروه، پریرو تا به مستوری نداره کلا، ولی انسان خب چی داره که خودشو مطرح بکنه؟ اینجا دوتا میشه، اگه انسان چیزی خوبی داره خب دوست داره شناخته بشه، اگر نداره سعی میکنه که خودشو پنهان بکنه، دوست نداره.
خوب فرمایید، فرمودیم، سوالت خوب بود، اما خوب توجه بفرمایید. درسته، خب خداوند کمال مطلقه و دوست داره که این کمال شناخته بشه، اما چه انسانی را در عالم میشناسی و به من نشون میدهی که از خود راضی نباشد و کمالی برای خود قائل نباشد؟ یه همچی آدم میشناسی یا نه؟
کم
نیست،
خیلی کم.
هر آدمی برای خود شأنی قائل است و اون شأن را کمال میداند
و دوست دارد آشکار کند
و دوست دارد اون چه اون را کمال میداند آشکار کند. اگر یک آدمی در کره زمین پیدا کردی که بگی من هیچ زیبایی ندارم، هیچ کمایی، هیچی ندارم، اصلا همم نقص نابودی و عیب و فساده، اون وقت این سوال شما بجاست. ولی هر انسانی حتی اگر فاسد باشه، فسادهای خودش هم بدونه، باز یک کمالات برای خودش قائله. هیچ انسانی است که نوعی کمال برای خودش قائل نباشد و دوست دارد که اون کمال شناخته شود از ناحیه دیگران. حتی قبل از این که به نقص و کمالش فکر کنه، دوست داره که شناخته بشود. هیچ موجودی نیست که نخواهد شناخته. حالا ما موجودگر نمیدونیم، هر موجودی هم خودشو نشون میده به نوعی. همین که موجودات خودشون نشون میدن، میبینن موجودات خودشون نشون میدن یا نمیدن؟
بله.
ها؟ حتی جماد و نبات
همه نشون میدن.
نباتات هم خودشون نشون میدن. ما که زمانشون سرمون نمیشه، ولی در واقع میخوان خودشون نشون بدن. شاید به زبان حال میل دارن که شناخته شوند و خود را نشون میده. هر موجودی خود را نشون میدهد. چرا خود را نشون میدهد؟ که شناخته شود.
بلد.
ولی حالا انسانی که میشناسیم، به زبان آشنا هستیم، انسان دوست دارد که شناخته شود. اما البته اینجا یه حرف هست که اینو باید توضیح بدیم. انسان بدون تردید دوست داره شناخته بشه، اما همون به همون اندازه که دوست داره شناخته بشه، دوست دارد که بشناسد و به عنوان یک موجود شناسنده شناخته شود. توجه کن، انسان دوست داره که مردم اون رو به عنوان یه عالم بشناسند یا به عنوان یه جاهل.
عالم،
هرچند اگرم عالم نباشه و جاهل باشه، دوست داره شناخته بشه، حتی اونم دوست داره شناخته بشود. اما اگه حالا دائر باشه بین این که به عنوان آدم جاهل شناخته شود یا به عنوان آدم عالم.
عالم
دوست داره به عنوان آدم عالم شناخته بشه، پس می شناسد
تا شناسد
و دوست دارد بشناسد تا این که به عنوان یک شناسنده شناخته شود.
آره. سوال دوم این بود که استاد، انسان هم توی فرمودی دوست داره ذاتاً که شناخته شود، اما اگر اون چیزی که آشکار میکنه به عنوان شأن خودش کمال نباشه، نقص باشه، خوبی نباشه، بدی باشه، آرام آرام این چیزایی که در بیرون شکل میده از شخصیت خودش یه روزی به جنگ همین شخصیت کاسب خودش برمیخیزه. این جناب مولوی بهش خوبش توجه کرده، میفرماید که شیرا روباها با شیر کنار اومدن که روزی یه وعده بهش یکی از اینا غذا بدن بهش. چند روز گذشت و روبا اومد و شیر گفت چند روز خبری نبود، گفت من میخوام غذا تو رو بیارم، یه شیری این مسیر جلو من میگیره غذای من رو میخوره نمیذاره. گفت این کجاست؟ من پدرش رو در میارم. گفت بیا همراه من بهت نشون بده. داستانش مفصله.
آره.
میاره سر اون چاه، شیره به محض اینکه عکس خودش رو میبینه میجهد که اونو بخوره، میفته تو چاه. نکته بسیار ظریف روانشناختی است. ای بسا بینی تو ظلم اندر کسان، خوی تو باشد در ایشان ای فلان. دشمنی میکنی با دیگری، در واقع به خود دشمنی داری میجنگی. اندر ایشان تافته هستی تو، اون نفاق و ظلم و بدمستی تو. چقدر این مولوی روانشناس بوده استاد؟
خیلی. همون روانشناسی به معنی امروز نیست، ولی خب روانشناسی عمیق فلسفیه، روانشناسی عرفانیه. خب روانشناسی علمی
اصلی همینه،
با روانشناسی عرفانی فلسفی یه قدر تفاوت. حالا عرض کنم حضورتون که انسان یه موجود بسیار پیچیده است آقای لاریجانی. همه موجودات همطور که عرض کردن به نوعی خودنمایی میکنند، حتی نباتات، حیوانات. حیوانات خودنمایی میکنند، خودشو نشون میده. انسان هم خود را نشون میدهد، ولی انسان در نشون دادن خود خیلی زیرکی داره از خود. بله، همین انسانی که دوست دارد که شناخته شود، دوست دارد که عیوب او پنهان بماند. دوست نداره؟
چرا؟
انسان سعی میکنه عیوب خودشو پنهان کنه. آدمایی که شما دیدی تا حالا و میبینیم اگر عیوبی داشته باشن، عیب خود را آشکار میکنن یا پنهان میکنن؟
نه، پنهان میکنن.
پنهان میکنن. اگر بداند که عیبه، اگر آشکار میکنه هنوز به عیب بودنش باور نداره.
اگر نداند آشکار
میکنه. اگر نداند و فکر میکنه کماله یا فکر میکنه عیب، آشکار میکنه. اما اگر چیزی در خود دارد که بداند اون عیب است، اون رو پنهان میکنه. مثلا دزدی بده، آدم دزد دزدی خودشو آشکار میکنه یا پنهان میکنه؟
نه، مخفیانه هم دزدی میکنه.
و کارهای فاسدی که انجام میده و میدونه فاسده، سعی میکنه پنهان. اتفاقا اون پنهان کردن یعنی آشکار کردن خود. بدیهای خود را چرا پنهان میکند؟ تا خوبیهای خود را نشان دهد. پنهان کردن بدی برای نشان دادن خوبی است. ببین گاهی آدمای دروغ میگن، اون وقت میفهمه که دروغ گفته. اون وقت برای اینکه تصحیح کنه خودشو و به اطراف به مخاطبان خودش نشون بده که من دروغ نگفتم، هزار تا دروغ دیگه میگه
که اونو توجیه کنه،
تو اون دروغ اولی رو توجیه کنه. اگر یه آدم یه دروغ بگه و برای توجیه دروغ اولش هزار تا دروغ دیگه بگه برای توجیه اولش، این هزار و یک دروغ گفته یا حرف درست زده؟
هزار و یک دروغ گفته.
هزار و یک دروغ گفته. یعنی خطا رو با خطا نمیشه پوشون. خون به خون شستن
محال است. تو
محال آمد. خون رو به خون میشه شست، خطا رو با خطا نمیشه جبران کرد. اما خب آدم گاهی دچار این اشتباهات میشه و سعی میکنه بدیهای خود را پنهان کند تا خوبیهای خود را نشان دهد. اصلا خوبی همطور که اون شعر که خوندی شعر خوبی بود، پری رو تاب مستوری ندارد،
چو در بستی ز روزن
به بندی در ز روزن
سر
برارد. خوبی آشکار میکند خود را و آشکار میشود. خوبی پنهان نمیماند.
آشکار هست.
آشکار هست و آشکار روزی اگر حال زمانم ببره در موقع مناسب خودش آشکار خواهد شد. انسانم اگر خوبی داره که داره، خب انسان ها خوبی خیلی دارن. انسان در بد و آفرینش خوب آفرید. گوهر انسان پاکه یا آلوده است؟
پاکه.
گوهر آدمی پاک است و پاک آفریده شده. حالا این اختلاف بین
کل مولوده
اسلام و مسیحیت، انسان در گوهر خود پاک، کل مولوده یولد علی الفطره، فطرت پاک داره. این گناهان و بدیها و پلیدیها عارضیه. عارضی یعنی چه؟ یعنی در شرایط تضاد این عالم که قرار میگیره، شهوات و تضاد و این جهات مختلفه که در عالم ماده هست، این کم کم دچار گناه و آلودگی میشه و اینا عارض میشه. ولی فطرت آدمی پاک، خب این خودش یه مسئله است. در این حال که فطرت آدم پاکه، متمایل به گناه هم هست. حالا چرا متمایل به گناه؟ حضرت آدم، ابونا آدم، ابو بشر، خب منهی بود، باید به درخت منهی
نزدیک نمیشد.
نزدیک نمیشد، ترک اولا کرد. و حالا خطا، یا بعضی هم میگن ترک اولا، حالا میخوان میگن چون پیغمبر بوده معصوم بوده ترک اولا کرد، به هر صورت خطاست، خطیه بود، نباید میرم. و هر انسانی متمایل به خطاست، اگرچه عقل او سعی میکنه که او رو از خطا باز داره، ولی شهوات او رو همواره به سوی خطا میکش. در طبیعت هم، خب طبیعت کار طبیعی میکنه، انسان در طبیعت هم هست. عرض کنم که یه هوشیاری هم انسان داره، هر کجا هوشیاری تخیلی و حسی باشه شیطان اونجا حضور داره، توجه کن. هر کجا یه هوشمندی حسی، هوشمندی عقلی نه، در عالم عقل شیطان حضور نداره، اصلا شیطان با عالم عقل راه نداره. اما در هوشمندی های حسی، هوشمندی های وهمی، هوشمندی های تخیلی، جناب شیطان اونجا حضور داره. آره شیطان حضور داره و انسان دچار خطا میشه. یه مسئله ای هست که اینجا به مناسبت میشه طرحش کرد. ببینید، به حسب تعالیم انبیاء علیهم السلام، آموزه های دینی همه ادیان الهی، تورات و انجیل و قرآن کریم، انسان هبوط کرده. هبوط یعنی چی؟ کلمه هبوط یعنی چی؟
پایین آمدن.
پایین آمده. پایین آمدن یعنی از بالای پایین آمده، یعنی مقام بالا داشته به مقام پایین فرود آمده. هبوط یعنی فرود،
تنزل کرده.
فرود تنزله، یعنی از بالا به پایین آمدن، این هبوطه، این تنزله. یه نظریه هست در علم از بعد از داروین، قبلش هم کما بیش بوده ولی داروین اینو رواج داد و در واقع برهانی کرد و علمی کرد و اسناد براش اقامه کرد. حالا بهش میگن در فارسی فرگشت، یعنی تکامل، تحول، تکامل انواع. او این عقیده رو ابراز کرد که موجودات در سیر تکاملی از تک سلولی میان تا جماد و نبات و حیوان و حلقه واسط هم از حیوانی به میمون، میمون حلقه واسط بین مرحله حیوانی و انسانیه، و از میمون هم به انسان. این نظریه داروین معروفه دیگه، داروین انگلیسی. خب پیرو هم داره الان که این حلقه تکامل از تک سلولی شروع شده، اومده تا حیوان و تا اومده میمون، حالا انسان. تکامل برعکس هبوطه، تکامل تعالیه یا هبوطه؟
تعالیه.
تکامل تعالی،
بله.
یعنی فراز رفتن، هبوط فرود آمدنه. تعالیم انبیاء علیهم السلام، کتب آسمانی، آموزه های دینی، فرود آمدنه، هبوط، نزول کرده انسان. داروین میگه که نه، تعالی پیدا کرده. حالا چرا؟ این دوتا نظر کاملا در ضد همه، نه؟
بله.
داروینیست، فیزیولوژی، علم زیست میگه که انسان تعالی، از طریق تعالی به اینجا رسیده. ادیان الهی میگن هبوط کرده، نزول کرده.
فیکسیسم.
آره. حالا چرا؟ برای اینکه در تعلیمات انبیاء علیهم السلام و آموزه های دینی، آغاز آدمی از مکمن غیب و جهان متافیزیکه، از عالم غیبه، از عالم معنیه. انسان چون منشأش عالم معنی است، عالم غیبه، متافیزیکه، ملکوته، لاهوته، حالا که به این عالم آمده طبیعتاً تنزل نی؟
بله.
ولی زیست شناس و داروینیست به عالم غیب باور نداره، ملکوت سرش نمیشه، لاهوتو نمیفهمه، از ماده شروع میکنه. اگه از ماده و تکسلولی شروع بکنه، این هبوط یا تکامله؟ پس این اختلاف آنتاگونیسم که ادیان میگن هبوط و نزوله، این میگه تکامل و تعالیه. این اختلاف مال نقطه نظر اولی است. اگر شما به جهان لاهوت و ملکوت و غیب قائل باشی، نزوله. انسان از منشأ غیب که آمد در این عالم سست شده، فرود اومده، پایین اومده، تنزل کرده که البته تنزل برای اینکه تعالی پیدا بکنه بعد. اما اگر چنون چه زیستی نگاه کنی، ماتریالیستی نگاه کنی، فقط ماده ببینی، خب حالا که انسان شده خیلی چیز میفهمه این تعالی پیدا کرده. خب حالا کدوم نظر بهتره؟ زیستی نگاه کنیم، حالا تعالیش اینه که حالا تا اینجا رسیده، یا هبوطی نگاه کنیم؟ هبوطی هم که نگاه کنیم اگرچه تنزله، اما تنزل برای تنزل نیست، تنزلی است که تعالی بهتری پیدا کنه، آمده است که این عالم رو تجربه کنه و به اصل خود بازگرده،
بر اساس اصل دیالکتیک توحیدی. تا هبوط نباشه که صعود
نیست، اون اصلا تجربهش کامل نیست. انسان یه تختش کمه.
خب استاد یه برنامه ببینیم. صد بحث بسیار ظریفیه. نکته سومی که میخواستم عرض بکنم اینی که انسان یه چیزهایی را حسن خودش فرض میکنه، دوست داره که شناخته بشه، اما از نگاه مردم اینا حسن نیست، اونا بدیه. اینا یه نکته که جناب مولوی اشاره داره. مثلا طاووس دوست داره که کر و فر او را ببینه، دشمن طاووس آمد پره او، ای بسا شهر را بکشته فره او. پادشاهم کر و فر را دوست دارن، اما همین زمینه دشمنی مردمه. اینا یه نکته مهمیه که انسان باید بهش توجه بکنه.
خب اینا دیگه میره تو مرحله تعقل. تعقل انسان که خیلی پیچیده است و پیچتر پیچ و هی لایندن لایه است، درسته. طاووس خود را نشان میدهد، زیباست دیگه، پر و بال زیبایی داره، پر میگشاید و زیبایی خود را آشکار میکند و صیادم فریفته این زیبایی میشه، شکارش میکنه. و این طاووس بیچاره نمیداند که این آشکار کردن زیبایی موجب مرگ او خواهد شد.
دامیش که برای خودش گسترده.
آره. به قول شما انسان ها هم زیبایی خود را نشان میدهند، محسود واقع میشن. وقتی انسان زیباییش رو بیش از اندازه نشون داد، مورد حسد واقع نمیشه.
چرا؟
اون وقت اونا که حسودن در مقام دشمنی برمیان و چه بس رو نابودش کنن. یا به قول ما شما پادشاهان کر و فر خودشون نشون میدن، سر از استبداد در میارن و رعیت دشمن میشه و سرانجام هم به سقوط پادشاه میانجامد. بله، این که فرمایش درستیه. ولی اون کسی که زیبایی میبیند در اون مرحله، اینا مراحل مختلف، در مرحله ای که زیبایی میبیند و مییابد، هر موجودی از طاووس گرفته تا آدم تا هر موجودی تا گیاه و نبات، وقت که زیبایی رو در خود یافت، میل دارد که این زیبایی رو آشکار کند. اگرچه مرحله بالاتر و عمیق‌تر به او بگوید که نشون دادن این زیبایی به صلاح تو نیست، ولی همه آدم ها به اون مرحله بالاتر نمیرسند، به خصوص طاووس که اصلا عقلی نداره. بنده خدا بیچاره طاووس بیچاره عقلی نداره، فقط زیباییشو میخواد نشون بده. ولی یه آدمی که زیبایی هایی داره، حالا زیبایی های فکری، زیبایی های صورتی، هر زیبایی که داره، میل داره طبیعتا که نشون بده و شناخته بشه. اما یه عقل دوراندیشی داشته باشه، عقل دوراندیش و خیلی دقیق، اون عقل به اون میگوید که نشون دادن این زیبایی ها موجب نابودی تو خواهد شد. و اگر بقای خود را بخواهد و نابودی خود را نخواهد، با حکم عقل سعی میکنه که خیلی نشون نده. اما اگه اون عقل دوراندیش را نداشته باشه چه کار میکنه؟ نشون میده دیگه. به همین جهت آدم های فهیم، آدم های خیلی مدبر و دوراندیش خیلی سعی نمی کنن کمالات خودشون نشون بدن، میل دارن نشون بدن، به حسب طبیعت هر کسی میل داره کمالاتش نشون بده، ولی انسان‌های بزرگ، عرفای بزرگ، فلاسفه بزرگ، حکمای بزرگ، حالا بگیم اینا خیلی کمالات دارن، ولی سعی میکنن به رخ بکشن یا نه نشون نمیدن، سعی نمیکنن نشون بدن. اونجا که صلاح بشد، صلاح باشد نشون میدهن، اما یه جا هم صلاح نمیدونن نشون بدن. ببین عرفا خود به خود نمیان خودشون رو مطرح کنن، اگر طالبی دیدن، شخص مستعدی دیدن، کمالشون نشون میده میگه، اما اگر مستعد ندید شنونده رو، مستعد و آمادگی درش ندید، یک کلمه نمیگه، اصلا حرفش هم بهش نمیزنه، چون میدونه استعداد نداره، یا منحرف میشه یا دشمن میشه، حتی دشمن میشه. من فکر میکنم این حدیث معروف که بارها اینجا به مناسبت خوندیم، الان جا پیدا کرد که دوباره اون حدیث رو بخونیم. این خیلی معنی داره، این حدیث کلامی است نقل شده نسبت به سلمان و ابوذر، این هر دو از صحابه رسولند و از دوستان حضرت امیر علیه السلام، هم سلمان دوستدار امیرالمومنین علیه السلامه، هم ابوذر، هر دو هم بزرگند. اما این جمله، این حدیث اینه، میگه لو علم ابوذر ما فی سلمان لقتله، اگر ابوذر به باطن سلمان آگاهی پیدا میکرد و میدانست که در درون فکر و اندیشه مقام کمالات معنوی سلمان چه اندازه است، لقتله، میکشت او رو. حالا از من پرس چرا میکش؟ مگه دیدن کمال موجب کشتنه؟
چون نمیشناخت.
کمالاتی را در سلمان میدید که طاقت تحمل اون کمالات را نداشت، آمادگی نداشت اون کمالات رو بفهمد. موجودی که طاقت تحمل برخی از کمالات رو ندارد، اون کمالات رو کمال میداند یا کفر؟
کفر میداند.
کفر میداند. اون وقت ابوذر فکر میکرد اینا کفره، اقدام میکرد به کشتن سلمان، چون آمادگی نداشت، استعداد نداشت. شمس تبریزی عمر حرف نزد. چرا حرف نزد؟
کسی رو ندید،
گوش شنوا نمیدید، رسید به مولوی، هر چه در درون داشت بیرون ریخت، همه چیز در هر چه در درونش بود گفت. ببین همیشه دنبال گوش، بزرگان دنبال گوش میگشت، کمال خودشونو بی خودی اظهار نمیکردن، این شرط عقله. اما یه نبات، یک حیوان، این عقلانیت نداره، هر کمال داره آشکار میکنه، دلش هم خود آشکار بکنه، انسان هم میل داره آشکار کنه، دلش میخواد شناخته بشه، همه مردم دوستانان شناخته بشن، الان هم میبینی. اما آدم مدبر دوراندیش، اون چیزی که اگر آشکار بشه ضرر نداره آشکار میکنه، عیب نداره، اونم دوست داره آشکار. اما یه جایی میداند که چیزهایی دارد که اگر اونها را آشکار کند موجب قتلشه، موجب نابودیشه، موجب از بین رفتنشه، اونها رو آشکار نمیکنه. اینو شما در مردان بزرگ فقط پیدا میکنی، مردان بزرگ، حکمای بزرگ، عرفای بزرگ، اولیاء الهی. اولیاء الهی ببینم، اولیاء الهی همه چیز ظاهر میکنن. ببینم حضرت خضر همه چیز به حضرت موسی ظاهر کرد، نشون نداد، یه چند چشمه نشونش داد
که ظرفیتش رو هم
به اندازه ظرفیتش، اما همه چیز رو نشون داد نمیداد دیگه، این شرط عقله. اما اگر از حکم عقل که دوراندیش است و عاقبت اندیش صرف نظر کنیم، به حسب طبیعت هر موجودی دوست داره خودش آشکار کنه و نشون بده و عالم آشکار بشه. اما حق تبارک و تعالی، حالا برگردیم به حق تعالی که کمال مطلقه و زیبایی مطلق، ببینم خداوند زیبایی مطلق است، کمالات و زیبایی خود رو نشون میدهد یا نمیدهد؟ جواب به من،
آشکار هست همه، آشکار کلن
آشکار میکند و نشان هم میدهد به اندازه استعداد.
بله،
به هر کسی چند اندازه نشون میده از زیباییش خداوند؟
الاتیاد به قدر قابلیت.
خداوند زیباییش رو به هر آدمی چقدر نشون میده؟
به اندازه ظرفیتش،
به اندازه فهم آدم، به اندازه فهم. بیشتر از فهمش میتونه نشون بده؟ اصلا امکان داره؟
خیلی
ها، یعنی یک ظرفی که یه لیتر آب میگیره، شما دو لیتر میخوای آب توش بریزی؟
نه،
برد آب زین بحر فیروزه‌ای به گنجایش خیش
هر کوزه‌ای.
یه کوزه رو بیشتر از ظرفیتش آب بریزید لبریز میشه، نمیمونه. بله که خداوند زیبایی خود را شکار میکنه مرتب از ازل تا ابد، اما در هر موجودی به اندازه ظرفیت اون موجود حق تعالی زیباییشو ظاهر میکنه. در شجر به اندازه شجر، در حجر به اندازه حجر، در انسان به اندازه فهم انسان. نشون میده؟
آره. اون فرض چهارم منو که حضرت علی بیان فرمود، یه موقع نه انسان خیلی زیباست، همه کمالات داره، اما مشتری نیست. اما مثال یا این که قدر او رو نمیدانه، مثال ابوذر و سلمان خیلی زیبا بود.
بله بله.
از این جهتی که اولیاء الهی خودشون همه جا عرضه نمی کنن.
نه نه.
فرض پنجم اینه که کدوم بازار خودشون رو عرضه کنن که بفروشن، قدر اونا رو بدونن و این زیبایی ها و جلوه اونها رو خریدار باشن، اون بازار ربوبیته.
بله.
اینی که اولیای تحت قبایی ولا یعرف اون غیری، از اینجا ناشی میشه.
بله. بازار ربوبیت کلمه فرمودین، کلمه خوبی بر زبان شما جاری شد، بازار ربوبیت. عجب کلمه. کجا بازار ربوبیت نیست؟ به من جواب بده ببینم.
بازار ربوبیت همه جا هست،
کل عالم هستی بازار ربوبیت. یه جای پیدا کن که بازار ربوبیت نباشه، نشون بده ببینم.
همه جا محضر خداست،
همه جا محضر و بازار ربوبیت، همه جا بازار است، بازار ربوبیت. منتاش در بازار ربوبیت آدما میرن پسه میزنن. در بازار ربوبیت چه میخرند؟
عبودیت.
اونا که میفهمن گوهرشناسن، بلدن چی بخرند. اونا که بلد نیستند خب چیز دیگه میخرند. بستگی میزان هوش آدمی ها داره و استعداد آدمی ها.
آره.
بله، همه جا بازار ربوبیته.
اینی که عنوان بصری از امام صادق علیه السلام که شب شهادت این بزرگواره، از اوش طلب یک حدیثی میکنه که باعث دریافت جانش بشه، هم بقول حضرت علی من خودشو بشناسه. فرمود اطلب فی نفسک حقیقت العبودیه، العبودیت جوهرتون کنه هر رو. چقدر زیبا فرمود.
بله.
اگه این گوهر عبودیت رو پیدا بکنی، خب کنهش دیگه ربوبیت، وارد اون بازار میشه.
نه نه نه، اون در همون بازار ربوبیت باید پیدا کرد.
پس همه جا بازار ربوبیته، کالاش هم عبودیته. بله.
همه جا خانه عشق است،
چه هوشیار،
چه مسجد، چه کنشت.
بله. همه کس طالب یارن، چه هوشیار و چه مست.
بله.
این گوهر رو چجوری به دست بیاریم استاد؟
با معرفت. راهی جز معرفت نیست، به دست آوردن بدون معرفت محاله. اصلا بدون معرفت هیچ کاری در عالم هستی میسر نیست. اصلا اگرم کاری میسر باشه، البته کل عالم طبیعت هم نوع معرفته، اما بدون معرفت راه به جایی نمی برد انسان. طریق رسیدن به حقیقت و پرسه زدن در بازار ربوبیت و چیز خوب انتخاب کردن معرفته. حالا این معرفت چیز خوب، بله تمام مسائل معرفت. ببین حالا این کتاب که شما انتخاب فرمودین، شما انتخاب کردین، من که عرض نکردم، انتخابش با شما بود. من و جز منه، انسان یه منی داره یه جز من. ببین انسان نفس ناطقه داره و ابزار ادراک. ابزار ادراکی ما در ظاهر چی آقای؟
حسه.
حس. حواس پنج، گوشه، چشمه، شامه است، ذائقه است، لامسه. ببینم این ابزار ادراکی ما خودشون رو درک میکنن یا نه. چشم خودشو میبینه یا نه؟
نه.
خود چشم تو آینه نگاه نکنه، تو آینه وقتی نگاه میکنه عکس شد. اگر آینه نباشه چشم خودشو میبینه یا نه؟
نه نمیبینه.
نمیبینه. گوش خودشو میشنوه یا نه؟
نمیشنوه.
صدای بیرون رو میشنوه، خودشو میشنوه یا نه؟ ذائقه طعم بیرونی رو که بخوری میچشی، اما اگر طعم بیرونی نیاد خودشو میچشه یا نه؟
نه نمیچشه.
میچشه؟
نخیر.
بارکالا. رائحه اگه بو از بیرون نیاد خودشو میبوید یا نه؟
نه.
لمس اگر به چیزی تماس پیدا نکنه خودشو لمس میکنن یا نه؟ هر پنج تا قوه، قوه ادراکیه، ادراک کننده است، اما خود را ادراک نمیکنه. حالا یه چیز من دیگه میخوام بگم مهمتر، نفس ناطقه خود شما، خود، همون که میگی خودم، من، اون که میگی من، من منم، خودم خودم، نفس خود را مییابد یا نمییابد؟ مییابد یا نه؟
آره.
آه؟
چرا؟
هر انسانی اگه چشم و گوش و همشو ببندی، حواسش ازش بگیری، خود را
مهم.
اگر حواس پنجگانه آدم رو تعطیل کنی، آدم خود را مییابد یا نمییابد؟
چرا؟ ولی علم حضوری همینه دیگه.
خود را. پس نفس خود را مییابد، ولی ابزار خود را نمییابند. حالا نتیجه دیگه بگیرم از این حرف. چی میخوام نتیجه بگیرم؟ چیزی که خود را نیابد مستقل است یا نه؟
نه.
اگر چیزی خود را دریافت نکنه مستقل یا نه؟
آخه
مستقل چه موجودیه؟
خودش را درک کنه.
خودش درک. آفرین مرش. نفس چون خود را مییابد،
نکته قشنگه.
مستقل است.
استقلال است.
و چون مستقل است مجرد است. من استقلال اینجا مساوی با تجرد میدانم. هیچ موجود غیر مجردی مستقل نیست. در طبیعت چه موجود مستقل پیدا میکنی؟ در طبیعت
همه وابسته هم.
چون وابسته است مستقلی، چون مستقل نیست مجرد نیست. اگر یک جا یک موجود مجرد پیدا، مستقل پیدا کردی، مجرده و هر مجردی آگاهه. تنها موجودی که خود را میابد نفس ناطقه است. پس مستقل، پس مستقله و چون مستقله مجرده و مجرد تام معل الاطلاق که خداوند تبارک و تعالی. حالا اگه ما همینه بفهمیم، از طبیعی بودن دست برمیداریم یا نه؟ یا بازم طبیعی فکر میکنیم؟
نه.
ها؟
طبیعی نیستیم دیگه.
طبیعی نیستیم دیگه.
ما طبیعی نیستیم.
ماتریالیست نیستیم دیگه. اینا رو باید فهمیم.
حقیقت نفس هستن.
اینه که اعرفکم به نفسه، اعرفکم به ربه حدیثه. هر کسی بیشتر خودشو بشناسه، بیشتر خدا رو بشناسه. اگر تمام عالم رو بری بشناسی تا ذرات و زیر اتم و خدا رو بهتر میشناسی، و وقتی خودتو بهتر بشناسی،
خودمو بهتر بشناسی،
تمام شد.
مشکل همین،
مشکل امروز همینه،
نکته همینه. از خود طلب حقیقت عبودیت بکن. نکته هفتم در این بحث حضرت عالی همینه که انسان زمانی میتونه در بازار ربوبیت اونجا مانور بده و خودنمایی بکنه که کالاش حقیقت عبودیت باشه، و اگر این رو داره میشه زندگی حقیقی،
معنوی،
معنوی،
انسانی،
از فوق طبیعت. اگر نباشه میشه مجازی.
همین.
فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید، بیچاره رهروی که عمل بر مجاز کرد.
مجاز کرد.
چقدر زیبا فرمود.
مجاز کرد. دنیای امروز متاسفانه به مسائل معنوی کم توجه.
همین.
نمیگم اصلا توجه نمیکنه. ببین عدم توجه به معنویات شدنی نیه، این بازار آتش گرم مسئله معنویت و متافیزیک خاموش نمیشه. همین امروز هم بشر متوجه معنی و متافیزیک است، اما کمه. یعنی تو این بازار امروز این متاع کمه، بیشتر به ماده و وضع موجود و محسوسات و تجربه و اینها میپردازن. و اگر اون آتش اندکی افروخته تر می شد و اون معنویت بروز و ظهور بیشتری پیدا می کرد، ما امروز دچار مشکلات عصر جدید نبودیم. آقا امروز بشر امروز که این همه پیشرفت کرده، و من در پیشرفت بشر امروز ذره ای تردید ندارم و شما هم تردید نداری، این پیشرفت محیر العقول علوم زندگی بشر را آسان تر کرده یا نه به نظر شما؟
آسان کرده ولی آسایش نه. آسایش رو.
خب آسان نه، من آسایش رو میخوام بگم.
نه.
بشر آسایش پیدا کرده؟
نه.
آسان پیدا کرده بعد شما با هواپیما میاری بهتر از شطوره. اینو میدونم. آسایش روحی،
نه.
معنوی، روانی آورده یا نه؟
متاسفانه نه.
الان میبینیم که هر روز اخبار میشنویم.
اونی هم که داشتیم برده.
آسایش نیست الان. هر روز اینم تراکم اخبار، اخبار ناجور.
این نخست وزیر انگلیس گفت برای من مهم نیست که دگمه سلاح هستی رو فشار بدم، اصلا برای مهم نیست.
نه فشارم داد، داده دیگه. بله
کی جلو دارش بشه.
این اخبار رنگ و رنگ که از همه رنگ، شهر فرنگ از همه رنگ، این آسایش برای بشر باقی نمیذاره. و وقتی اخبار ناجورم مرتب میرسه، پنهان هم باقی، امروز چیزی پنهان باقی نمونه که این وسایل ارتباط جمعی هست. بنابراین آسایش جز بر پرتو معنویت
که نیست،
برای بشر به دست نمی آید. اینو ما باید سعی کنیم
بله
یه قدر به کشف معنویت بیشتر کوشش کنیم.
نکته زیبایی فرمود، خیلی یک جمله مطالب عمیقی داشت که اصلا اون من حقیقی خودش رو پیدا بکنه، همون قلب اوست که القلبو
یهوی الالقلب،
القلبو حرم الله،
حرم الله
لا تسکن حرم الله که امام صادق علیه السلام فرمود، و بعد این نقطه تخم رستگاری که باید امام صادق بحر حقایق چنین در وصف دل بوده است ناطق، که دل تنها حرم باشد خدا را، پسند در وی مد جام ماسوا را. و بعد این نقطه تخم رستگاری که باید در زمین دل بکاری، پسند در حفظ وی کن دیدبانی، که تا گردد زمینت آسمانی.
بح بح بح.
خیلی حدیث زیبایی، شعر زیبای استاد حسن زاده آملی. تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد و همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.